أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استثناء دوم از افضلیت تعجیل در صلات بیان شد که نسبت به حکم موردی که بر عهده شخص هم فریضه فائته بر عهده او هست، از یک طرف، و از طرف دیگر وقت فریضه جدید هم داخل شده، بحث به اونچه که در کلمات مطرح شده، در کلمات مرحومای حکیم، مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی، فرمودن دو طایفه از روایات وجود داره که باید بین اینها که تنافی در بد و عمد دیده میشه، تنافی بین اینها حل بشه. طایفه اول گفتن روایاتی است که یدل على تقدیم الفائت على الحاضره، که دو تا صحیحه زراره که در باب 42 اومده بود، حدیث اول و دوم از باب 62 صحیحه زراره و معتبر زراره، این یک طایفه بود. طایفه دوم فرمودن روایاتی است که یدل على تقدیم الحاضره علی النافله، که صحیحه ابی بصیر، صحیحه ابن مسکان به صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث 3 صحیحه زراره بود، صحیحه ابی بصیر بود. حدیث 4 هم صحیحه ابن مسکان، صحیحه ابن سنان هم در ذیل حدیث 4 مطرح شده بود. خب این دو طایفه به عنوان روایات وارد در محل بحث عنوان شده، بحث در این واقع شده بود که بین این دو طایفه چگونه جمع بکنیم. انظار مختلفی در جمع بین این دو طایفه مطرح شده بود. یک وجه جمع اونی بود که مشهور، کلام مشهور ناظر به اون هست، بحث به اونچه که در مستمسک مرحومای حکیم اشاره فرموده، مرحومای خویی هم یک وجه جمعی بین این دو طایفه برقرار کرده، و در کلام مرحومای تبریزی هم وجه آخری مغایر با وجوه سابقه در جمع بین این دو طایفه ارائه شده. برای بعد محاکمه بین این انظار مختلف در جمع بین این روایات وارده، به بررسی اینکه مقتضای صناعت در جمع بین اینها چیه و آیا بعد این وجوهی که مطرح شده به همین با همین قالب هایی که در این کلمات اعلام مطرح شده آیا صحیح است، با مقتضای صناعت باید به همین کیفیت جمع بکنیم یا نه. در اینجا در مجموع مطالبی وجود داره که به عنوان تعالیق و ملاحظات بر فرمایشات اعلام در این جمع بیان میشه. ولی قبل از بیان تعالیق و ملاحظات باید خصوصیات موجود در روایات وارده در مقام ملاحظه بشه، و به ملاحظه خصوصیات این روایات مختلفه مقتضای صناعت در جمع بین اینها بیان بشه بر اساس بیان مقتضای صناعت، اون وقت اشکالها و تعالیق نسبت به فرمایشات اعلام روشن بشه. خب ما به روایات وارد در این بله در این مسئله که مراجعه بکنیم که در این روایات در باب 62 از ابواب 62 از ابواب مباقید ذکر شده، میبینیم که روایاتی که در این باب وارد شده و بعضی از روایاتی که در غیر این باب هست، در باب بعدی که باب 63 هست، ببینیم که از نظر چینش این روایات و دستبندی شدن این روایات اینطور نیست که در کلمات اعلام اومده باشد. بله، ما در طایفه اول روایاتی داریم که دلالت میکنه بر تقدیم فائته علی نافله علی حاضره، روایاتی به این عنوان داریم، و در مقابل روایاتی داریم که در مفاد اونها تقدیم حاضره بر بله تقدیم حاضره بر نافله بر فائته هست. ولی اینطور نیست که در کلام مرحوم مالکی اومده بود که طایفه اول مطلق هست، طایفه مثلا دوم طایفه دوم مختص هست از یک جهت و از جهتی دیگر مطلق هست و یک روایت سومی به عنوان صحیحه زراره که حدیث اول باب 63 باشه بیاد مشکل را حل بکنه، که اصطلاحاً و عنواناً بله طایفه سوم حساب بشه که به عنوان شاهد جمعه. بلکه از ملاحظه روایات وارد در این باب، مخصوصا روایاتی که در این باب وارد شده، به دست میاد که در مجموع روایات به ملاحظه مورد حکم، موضوع حکمی که ذکر شده در این روایات، علی طوائف متعدده هست. صحیحه زراره حدیث اول باب 62 و معتبره زراره که حدیث دوم باب 62 باشه، که به خاطر قاسم ابن عروه از اون تعبیر به معتبره شده، خصوصیت این دو روایت را که ما نگاه کنیم میبینیم که در روایت اول که صحیحه زراره باشه، بله در این روایت مفاد این روایت تقدیم فائته علل حاضره هست به نحو مطلق بلا اختصاص به صلات خاص دون صلات، از این جهت که نسبت به صلوات خصوصیت نداره، بله اطلاق داره. ولی اونچه که در این طایفه در این روایت زراره و صحیحه زراره و معتبره زراره اومده، تفصیل در مورد تزاحم هست، به این نحو که اگر شخص خوف فوت حاضره را داشته باشد، باید حاضره را در این صورت حاضره را مقدم بکنه و نافل و فائته را مؤخر بکنه، ولی اگر خوف فوت این را نداشت فائته مقدم میشه. پس این روایت زراره که در باب 62 ذکر شده، در خود این روایت تفصیل هست، در حقیقت دو تا فقره هست در یک فقره بله حکم به تقدیم فائته علن نافله شد علل حاضر شده، در فقره دیگر حکم به تقدیم حاضر شده. اگر وقت برای صلات جدید تضمیناً وجود داره، خوف فوت نیست، حکم به تقدیم فائته شده و الا حکم به تقدیم حاضر شده. صحیح زراره مضمونش اینه، اذا دخل متنش اینه، اذا دخل وقت و صلاتن ولم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخفف ان یذهب وقت و هذه الصلات التي قد حضرت. این مال قسمت اول که فیما لا خوف از فوت وقت حاضره، حکم اینه. در ادامه فرمودن و هاذهی احق به وقتها فلیصلها، این هاذی احق به وقتها در حقیقت اون قسمت مفهوم رو بیان میکنه که اذا خاف و الا اذا خاف فوت وقت حاضره، این حاضره احق، در این صورت باید حاضره رو انجام بده. پس این صحیحه مشتمل بر منطوق و مفهومی است که البته به خود اون مفهوم هم تصریح شده، نه اینکه فقط در حد دلالت مفهومی باشه، تصریح به مفهوم هم شده، تفصیل شده، تفصیل داده بین موردی که خوف فوت حاضره باشه و بین جایی که فوت خوف حاضره نباشد. این مفاد صحیحه زراره که حدیث اول باب 62 باشه. در روایت معتبره زراره که حدیث دو باشه از باب 62، در این روایت هم از جهت نوع صلات اطلاق هست، اختصاص به صلات دون صلات نداره، ولی همون تفصیلی که در روایت اول اومده این تفصیل در روایت دوم هم وجود داره، منتها منات تفصیل خوف قرار داده نشده. در روایت دوم تفصیل داده شده بین جایی که شخص علم به بقای وقت برای فریضه حاضر داره و بین جایی که علم به فوت فریضه حاضر داره. فرمودن که اگر علم به بقای وقت برای حاضر دارد، اینجا فائده مقدمه، ولی اگر به عکس علم به این داره که اگر فائده را بخواند حاضره وقتش فوت میشه، بله خوف اینجا خوف موضوع قرار داده نشده، علم به فوت قرار داده شده. فرمودن متن در روایت دوم عنوان اینه: اذا فاتت که صلاتون فذکرتها فی وقت اخرى فان کنت تعلم انک اذا صلیت التي فاتت که کنت من الاخرى فی وقت، از نماز حاضره در وقت هستی، فابدا بالتي فاتت که. این مال قسمت اول که من حالا تعبیر به منطوق کردیم، قسمت دوم که مفهوم او اون فقط قسمت اول هست ولی تصریح به اون هم شده در روایت اینه: و این کنت تعلم انکه اذا صلیت التي فاتتک التي بعدها، ولی اگر میدانی که فائته را اگر بخوانی حاضره وقتش فوت میشه، اینجا خب باید حاضره را انجام بده. پس در این طایفه، در این روایت اول و دومی که در کلام مرحوم های خوبی به عنوان طایفه اول ذکر شده، از جهت نوع صلات اطلاق وجود داره، ولی از جهت اینکه مورد خوف فوت حاضره هست یا نه، تقیید و تفصیل بین موردینه. منتها حالا این در جمع بین بله روایاتی که در یک قسمت وجود داره، اون مربوط به اینه که حالا اینجا ما با این دوتا روایت برخورد کردیم که در یکی بله اونی که موضوع قرار گرفته فوت واقعی هست، در دیگری خوف فوته. در اینجا مقتضای جمع بین اینها چی میشه؟ وجه جمع بین روایاتی که اینگونه باشن که یکی در یکی از اینها حکم رفته باشد روی واقع، در دیگری حکم رفته باشه روی خوف، مقتضای جمع اینه که به اون روایتی که دال بر اماریت خوفه و موضوعیت خوفه به او اخذ میکنیم. تنافی بین اینها نیست، چون اون روایتی که مثل روایت دوم که روایت معتبره زلاره باشه از او استفاده میشه که تمام الملاک فوت و عدم الفوت، علمم به عنوان طریق اخذ شده فوت و عدم الفوت، ولی این روایت حکم واقعی رو بیان میکنه. اون روایت اول صحیح زراره که درش عنوان خوف اومده، اون در مورد شک در جایی که احتمال باشه خوف رو اماره قرار داده روی نصاب. تنافی بین اینها نیست، همونطور که در موارد دیگری که در یک دلیل وارد در موضوع شده امر واقعی عقد شده، در دلیل دیگر وارد در همون مورد عنوان خوف قرار داده شده. مثلا در اینکه مریضی موجب سقوط وجوب صوم میشه به حسب اونچه که در خود آیه شریفه اومده و در بعضی از روایات وجود واقعی مرض مانع از وجوب صوم شده، ولی در بعضی از ادله بیان شده که اگر شخص خوف داره که اگر روزه بگیرد مریض میشه، خب اینجا روزه نگیره. با مقتضای جمع اینطور نیست که بین اینها تنافی باشه، بلکه جمع میشه به این که یکی از اینها حکم واقعی رو بیان میکنه، دیگری در ظرف شک و در موارد احتمال اماره قرار داده، خوف رو اماره قرار داده. این با اماریت حمله بر اماریت میشه. اون وجه جمعی که فی سایر موارد بین ما دل علا موضوعیت وجود واقعی شی و ما دل علا این که خوف با خوف حکم ثابت میشه، اون جمعی که فی سایر الموارد میشه اون جمع در اینجا هم هست. پس طایفه اول میشه اینطور بیان کرد که طایفه اول روایاتی است که وارد دلالت میکنن بر تقدیم فائته علل حاضره مطلقا فی ای صلاتن، ولی با این تفصیل که اگر خوف فوت باشد فوت حاضره باشد یقدم حاضره، اگر خوف فوت نباشه یقدم فائته. این میشه طایفه در حقیقت طایفه اول از روایاتی که در این بین هست. در کلمات مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم در مقابل این دوتا روایت صحیحه زراره و معتبر زراره دو روایت یا به تعبیر مرحوم آقای حکیم سه روایت دیگه به عنوان معارض قرار داده شده که مفاد این سه روایت یعنی روایت ابی بصیر، روایت ابن مسکان و روایت ابن سنان، مفاد اینها تقدیم الحاضره علل فائته است. خب این سه تا روایت از نظر خصوصیاتی که در متن این روایت ذکر شده مورد این هر سه روایت جایی است که تزاحم بین فائته مغرب و عشا و حاضره صبح هست. مفروض در این ستا روایت اینه که شخص بعد طلوع الفجر ملتفت هست به این که علیه فائته مغرب و عشا و حاضره صلات القدر. خب در این ستا روایت بیان شده که اگر شخص بعد از طلوع فجر بیدار شد و ملتفت به این جهت شده نماز اول نماز حاضره را که نماز صبحه اینو بخونه، بعد بره سراغ نماز بعد بره سراغ فایته که مغرب و عشا باشه. در روایت ابی بصیر در ذیل محل استشهاد اینه: و این استیقظ بعد الفجر فلیبدا فلیسل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخره قبل طلوع شمس. بعد داره که ولی اگر جوری باشه که بخواهد بعد طلوع، بله بعد از خوندن صبح، این که صبح را مقدم بکنه در این تقریری نیست، تفصیلی نیست، ولی بعد از تقدیم صبح میخواهد اون دوتا نماز را بخونه، در این ذیل روایت اومده که این خاف انتت و شمس و تهوت و عهد سلاته قبل طلوع شمس، اگر نتواند هر دو را بخونه، اون اولی را که مغرب هست بخونه، دومی را که عشا هست بذاره برای بعد با یک فاصله از طلوع شمس، که اون قسمت مربوط به محل بحث ما نمیشه، مربوط به بحثی که آیه اند طلوع شمس صلات، بله صلات نافله یا صلات قضا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره، این روایت حمله بر اون میشه، اون مورد بحث نیست. نسبت به اون قسمتی که مورد بحثه، این تا این روایت ابن سنان روایت ابی بصیر این ذیل رو داره، بله روایت در این ذیل تقدیم شده، هم شده است به تقدیم حاضره علل فایده. در روایت ابن مسکان هم همینه، در اونجا داره این استیقظ بعد الفجر فلیصلی از صبح ثم المغرب ثم العشاء الاخره قبل طلوع شمس، تقدیم حاضره علی نافله. خب به حسب ظاهر عبارت اونطوری که مرحوم آقای خوبی برداشت کرده، در اینجا از جهت نوع صلات، از جهت نوع صلات ولو اختصاص وجود داره، چون مفروض جاییست که فائته مغرب و عشا باشه و حاضره صبح، موارد دیگه تضاهم را این روایت نمیگیره، ولی از جهت اینکه بله خوف فوت حاضره داره یا خوف فوت حاضره داره یا اینکه خوف فوت نداره، به حسب استظهار مرحوم آقای خویی مطلق هست، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، این روایت از جهت موردی بخوایم حساب کنیم، در جایی که خوف فوت نیست، در جایی که خوف فوت نیست، در اون مورد وارد شده. بله مورد خوف را هم، مورد خوف حکمش از این استفاده میشه، ولی اینطور نیست که ما موارد عدم خوف فوت حاضره را بتونیم از این خارج بکنیم. خارج کردن مورد عدم خوف ممکن نیست، بلکه این دلیل در جایی که خوف وجود نداره کنه موردش اینه. روی این حساب این به منزله دلیل خاص در این مورد حساب میشه که مورد عدم الخوفه، چون قرینه این که در اینجا خوف وجود نداره این که در روایت بیان شده که بعد طلوع الفجر، بعد صلات صبح نماز، بعد صلات صبح نماز مغرب و عشا را بخوان. بعد به حسب برداشت مرحوم‌های تبریزی این روایت خاص هست، ولی به حسب استظهار مرحوم‌های خویی این روایت مطلقه. البته ممکنه در اینجا از اشکال مرحوم‌های تبریزی به مرحوم‌های خویی ممکنه جواب داده بشه به این که درسته در روایت بله امر شده است به اتیان صلات مغرب و عشا بعد از صلات صبح، ولی این امر به اتیان دلالت نداره برای این که مفروض عدم الخوف، نه حکم به حسب این روایت مطلقه، ولو امر به اتیان صلات مغرب و عشا بعد صلات صبح شده، ولی این هم میشه بر جایی که احراز بشه، بر جایی که شخص بله بعد از او امکان اتیان صلات مغرب و عشا را قبل طلوع شمس داشته باشه. این که حضرت فرموده بعد از نماز صبح، بعد از نماز صبح مغرب و عشاء رو بخون، قبل طلوع شمس بخون، یعنی در جایی که ممکن هست. این هم میشه بر جایی که ممکن هست و این حمله بر امکان منافات نداره با اطلاق صدر که امر به تقدیم حاضره علی الفائته شده و مطلق هم هست. اختصاص هم فرض خوف فور رو میگیره، هم فرض عدم خوف رو میگیره. اینطور نیست که کن نسل در او باشه. بله بعد الفجر، بله بعد الفجر دیگه وقت داره. نه بعد از کجا اگر وقت داره دیگه. اینکه حضرت هم اونی که مورد نظر در این روایت اینه که در این موارد تزاحم باید نماز صبح بخونی. اما این که نماز صبح که خوندی اگر وقت باشه قبل طلوع شمس مغرب شام بخون، اگر نباشه که بذار برای بعد. مخصوصا اونی که در بعد اومده که اگر خب چیز تعبیر شده به این که اگر مغرب تنها را قبل بعد طلوع شمس وقت داری مغرب تنها را بخون، اگر هر دو رو وقت داری هر دو رو بخون، اگر مغرب تنها را اگر یه نماز خوندی طلوع شمس میشه اون عشاء رو بذار برای بعد. مجرد امر به اتیان صلات مغرب و عشاء بعد اتیان به فریضه فجر اماره و نشانه این نیست که مفروض در این روایت اینه، ولی حالا هر دو جهت را فعلا به صورت تردیدی در نظر میگیریم که به حسب استظهار مرحوم آقای خویی این روایت من حیث نوع صلات اختصاص داره، ولی من حیث خوف وقت، خوف فوت حاضره و عدم خوف از این جهت اطلاق داره. خب اینها این خصوصیتی است که در سه تا روایت سوم و چهارم با ملحق به چهارم، یعنی روایت ابی بصیر، روایت ابن مسکان و روایت ابن سنانه. ولی بله در محل بحث روایات وارد در محل بحث که حکم تزاحم بین فائته و حاضره را بیان می کنند منحصر در این پنج روایت نیست. در همون باب 62 روایات دیگری وارد شده که من در اون روایات هم حکم این تزاحم بیان شده، ولی مفادش، مفاد این روایات با اون چی که در اون پنج روایت اومده هم مختلفه، یعنی این اون نیست. به عبارت صحیح‌تر این مفاد طایفه اول و این مفاد طایفه دوم نیست، بلکه مفادش جوری است که ما میتوانیم اونها را طوائف مستقلهی در مقابل طایفه اول و دوم قرار بدیم. به خاطر اینکه در همون باب بعد از روایت چهارم بعد از روایت چهارم که روایت ابن مسکان و روایت ابن سنان بود، صاحب وسائل در حدیث شماره 5 موثقه عمار را نقل کرده که سندش همون سند معروف موثقه های عماره که مشتمل بر فتحیاس عمرو بن سعید و مصدق و ان عمار ساباتی، حدیث پنجم باب 62. اونجا عنوان اینه ان ابی عبدالله علیه السلام، بله روایت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل تفوت المغرب حتی تحضر الاتمه. نماز مغرب از اون فوت میشه وقت عشاء داخل شده، وقت عشاء داخل شده. خب این حکم این مورد چیه؟ در این روایت بیان شده که اگر شب این حالت برش بگذره که یک نماز مغرب وقتش گذشت، فوت شده از او، در وقتش انجام نداد، ولی نماز عشاء، نماز حاضر، نماز عشاء هست، در این مورد شخص مخیره، میتونه اول فائته رو بخونه، حاضره را بذاره برای بعد، عشاء را بذاره برای بعد، میتونه به عکس عمل بکنه. سوال اینه که این حضرت، بله ببخشید، سوال اینه که ان الرجل تفوت المغرب حتی تحضر الاتمه، فقال امام علیه السلام در جواب فرمود ان حضرت الاتمه و ذکر ان علیه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدا وإن أحب بدا بالعتمة ثم صلى المغرب بعد از اون انجام میده. پس این روایت در موردی که فائته مغرب باشد و حاضره عشا باشه حکم به تقرید کرده، برموده که به هر دو نحو میشه. در این که مفاد این روایت تغییر بین بدء به فائته و در این مورد خاص که مغرب باشه و حاضر هست، در این قسمت جای اشکال نیست. منتها اشکالی که در استناد به این روایت وجود داره اینه که این روایت مضمونش قابل التزام نیست، از این جهت که این روایت جزء روایاتی هست که در وقت نماز مغرب تهدید قائل شده به اینکه وقت نماز مغرب تا نصف اللیل نیست، بلکه اون وسط وقت نماز مغرب تمام میشه و بعد از اون وقت عشا داخل میشه. مثلا بعد سقوط و شفق وقت نماز مغرب تمام میشه، وقت عشا از اون وقت داخل میشه. حکم در این روایت مبتنی بر این مطلب هست که نماز مغرب لا بله وقت نماز مغرب لا یمتد الى نصف اللیل، بلکه اون وسط منتهی میشه، مبتنی بر اینه. و این مطلب هم برخلاف اونیست که در مباحث قبلی گذشت که وقت نماز با غروب شمس، اذا قرابت شمس، وقت نماز مغرب و عشا هر دو داخل میشه، الا نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه، این با اون مطلب منافات داره. روی این حساب اشکال میشه که ما ولو مفاد این روایت در خصوص این نماز خاص در خصوص این مورد که مغرب و عشا باشه تغییر بین الامرینه، ولی این روایت قابل استناد نیست، چون این مبتنی بر تهدید در وقت نماز مغرب هست و که این برخلاف مذهب امامیه هست. روی این حساب بله بعضی ها از جمله صاحب وسائل گفتن که این روایت را حمله بر از این جهت حمله بر تغییر بکنید، به خاطر اینکه در این قسمت با مذهب ما سازگاری نداره. ولی بله این اشکال در استناد به این طایفه سومه که موثقه عمار باشه. ممکن از این اشکال جواب داده بشه به همون جوابی که مرحوم شیخ در استدلال به حدیث رفع برای رفع احضار و احکام وضعیه استدلال کرده. مرحوم شیخ فرموده که با حدیث رفع نه تنها تکالیف برداشته میشه، بلکه احکام وضعیه هم برداشته میشه، احکام وضعیه که فیه ثقلون برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت صحیحه بزندی و صفوان در اون روایت اومده که امام علیه السلام فرموده اگر کسی قسم بخورد اکراهن، قسم اکراهی بخوره بر این که زنش مطلقه باشد، ما یملکش صدقه باشد، عبدش آزاد بشه، این قسم نافذ نیست، ان اکراهن انجام شده نافذ نیست، لقول رسول الله صلی الله علیه و آله سلام که رفع مستکر و علی امام علیه السلام در صحیحه صفوان برای رفع صحت در موارد اکراه استدلال فرموده به حدیث رفع تسعه. خب اینجا مرحوم شیخ فرموده که ولو در این مورد این روایت بطلان طلاق در این مورد با قطع نظر اکراه هست، چون طلاق صیغه خاصه میخواد، اگر اکراهی هم نبود حلف بر طلاق موجب تحقق طلاق نبود، حلف بر عقد موجب تحقق عقد نبود، ولو بطلان در طلاق در این مورد به خاطر محذور داخلی هست، ولی روی این حساب این استشهاد به حدیث رفع و تطبیق مفاد حدیث رفع تسعه بر این مورد تطبیقش تقیه‌ای هست، به صورت صحیح نیست. یعنی چون در این از این روایت استفاده میشه که وجه بطلان اکراه هست. مرحوم شیخ فرموده ولو در این روایت تطبیق حدیث رفع بر این مورد تطبیق تقیه‌ای هست، ولی تقیه بودن تطبیق مانع از استدلال به اون قاعده عامی که از این سیه صفوان استفاده میشه، مانع استدلال از این قاعده عام استناد به این قاعده عام نیست. چون در حقیقت مفاد سیه صفوان اینه که امام علیه السلام فرموده که مستفاد از حدیث رفع و رفع حکم تکلیفی و آثار وضعی هست در موارد اکراه، و این یک کبرا. صغرام اینه که در محل بحث هم این طلاق ان اکراهن واقع شده، مفاد این استشهاد امام به حدیث رفع به این برمیگرده. ما در یک قسمت که تطبیق باشه چون تقیه هست رفعیت از این میکنیم، ولی تقیه بودن تطبیق که مانع از استدلال به کبرای مذکور در روایت نمیشه. بر اساس اون بیان مرحوم شیخ در اون حدیث رفع، در مانعنفی هم ممکنه این مطلب توجیه بشه به این که در این روایت از این روایت استفاده میشه که به صورت مطلق در موارد تزاحم فائته با حاضره، در جایی که وقت داخل شد شخص هم میتواند فائته را انجام بده هم حاضره، قاعده کلی این هست که شخص مخیر بین امرین هست. منتها این قاعده در مورد نماز مغرب و عشا که تطبیق شده، این تطبیقش تقیه هست، چون تطبیقش متوقف بر منتهی شدن وقت نماز مغرب و عدم امتداد نماز عدم امتداد به این در این قسمت ما نمیتوانیم اخذ بکنیم، ولی عدم امکان اخذ در این قسمت مانع از اخذ در اون قاعده کلی که از این روایت عمار استفاده میشه نداره. پس این در مقابل اون طایفه دوم و سوم، یه طایفه اول و دوم که اون پنج روایت باشه، طایفه سومی وجود داره که این طایفه سوم در موثقه عمار بله نشون داده میشه، متمثل در موثقه عمار هست. منتها آیا میتوانیم به موثقه عمار در اثبات مدعا استدلال بکنیم یا نه، اشکال وجود داره. جواب اشکالم اینه که بر اساس اون فرمایش مرحوم شیخ این مطلب قابل استدلال میشه. این طایفه سوم، پس غیر از اون پنج روایت طایفه طایفه سومی هم در بین هست که در موثقه عمار متجلی میشه. اما روایت دیگه‌ای که دلالت بر این مطلب میکنه، مرسله جمیله که حدیث 6 باب بعد همین 62 هست که مرحوم محقق در معتبر از جمیل نقل میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.